بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چند مطلب در امر قرعه باقی مونده که دو مطلب را متذکر بشویم. از امر سابق اون این است که آیا عمل به قرعه رخصت است یا عمل به قرعه عزیمت، یعنی در موردی که باید به قرعه عمل کنیم باید هست که حتماً باید به قرعه عمل کرد، یا نخیر میتونیم اصلاً به قرعه عمل نکنیم. رخصت در مقابل عزیمت، عزیمت در جایی میگن که حتمی از مسئله و برو برگرد ندارد. البته در اینجا دو بچه است، ممکنه کسی بگد عمل به قرعه رخصت است، یک نوع حق استشاره به ما داده، خواستیم عمل میکنیم، نخواستیم عمل نمیکنیم. ممکنه کسی بگد نخی عزیمت است، این در حقیقت یک نوع بیان شارع است و حتما باید بیان شارع را گوش کنیم و عمل کنیم. ولی هر دو نظر دلیلی ذکر نکرده است. که اون کس که میگد که رخصت است، شرع مقدس حقی را به ما داده، خواستیم عمل میکنیم و خواستیم نه. دومی میگد بیان شارع است، حتما باید بیان شارع را گوش کرد و عمل کرد. ولی حق تفصیله. در اون جایی که یک حق مسلمی در بین هست، خواه حق مسلم معین فی الواقع یا نه حق مسلمی که در واقع معین نیست و ما باید معین کنیم. گاهی حق مسلم در واقع معینه، ما نمیدونیم. مثل اینکه بچه متولد شده فقط عقب را دارد، از جلو خبری نیست. این بالاخره حقی دارد و معین در واقع، بنابراین که خونسا آقای همدانی طبیعت سالس نیست، یا دختر است و یا پسر. این الان وارث ارثیه دارد، یه حقی دارد، فی الواقع هم معین ما نمیدونیم. حتما اگر در اینجا باید قرآن بکشیم ذوالحق به حق خودش برسد، یا در اون جایی که اصلا حقی هست اما ثبوتاً هم معین نیست. مردی فرض کنید نذر کرده که من اولین غلامم را آزاد می کنم، یک مرتبه 4 تا غلام به او رسید، یا نذر کرده برای این که، یا وصیت کرده برای این که 4 تا از غلامان مرا آزاد کنید و حال این که 20 تا غلام دارد چگونه آزاد کنیم؟ بیاییم خمسشون را آزاد کنیم، مشاعن آزاد کنیم، مشاعن که رقبه نمیشه. در اینجای حقی هست، حتی در واقع محکم نیست، ولی معروف باید به این حق عمل کرد، چون یا وصیت و یا نذره. باید به وصیت عمل کرد و نذر عمل کرد. ناچار این اول غلامی را که باید آزاد کنیم از طریق قرعه معین کنیم. یا گفته از 4 تا از غلامان مرا آزاد کنید و 20 تا غلام دارم، 4 تا را از طریق قرعه معین کنیم. ما معتقدیم اگر در اثنا یه حقی باشد، کاه در واقع معین باشد، و ما باید کشف کنیم. یا حقی هست ولی در واقع معین نیست، باید ما تعمینش کنیم. در جایی که حقی در کار هست عمل به قرآن لازم و عظیم هست. ولی اگر آمدیم نه، حقی در کار نیست، میخوام سفر برم، دو تا زن دارن، هر دو میگن ما را ببر، بردن یکی لازمه، اما لازم نیست که من از طریق قرآن رو اجتن کنم، از طریق اراده خودم هم معجن میکنم. حقی در کار نیست. یا فرض کنید دو نفر میخوان تقریز کنن، یکی امروز شروع کند، یکی فردا. من ممکنه رئیس مدرسه هستم که چی را بگم، تو امروز، اون دیگری فردا. بنابراین خود قرآن دارای حکم نیست که عمل به قرآن رخصت است یا از حکمت، بلکه تابع، دنبالش بگید، بلکه تابع موردشه. اگر در مورد یه حق مسلمی هست که باید حق به ذیل حق برسد، حتما در اینجا باید قرآن بکشید ذیل حق به حقش برسد، خواه در واقع معین باشد و ما ندونیم سخنزاد، یا اصلا در واقع هم معین نیست، ما باید تعیینش کنیم. یا نخیر، در واقع معین نیست، ما باید معین کنیم. مثل که وصیت کرده که 4 تا از غلامان مرا آزاد کنید و 20 تا هم غلام دارد. یا نذر کرده که اولین غلام من آزاد بشه، اتفاقا 4 تا غلام را یک بار مالک شد. اگر حقی معین، اگر حقی در کار هست، سواء اکان معینن فی الواقع ام لم یکن، حتما باید به قرآن عمل کرد، قرآن کشید و عمل کرد. چرا؟ تا ذوالحق به حق خود برسید. و اما اگر نه، حقی در کار نیست، اختیار دو تا زن با منه، اختیار دو مدرس با منه، اختیار فرض کنه دو امام جماعت در مسجد با من متولده، خواستم قرآن میکشم، نخواستم عرض کنم خدمت یکی را انتخاب بکنم. و من هنا یعلم، و من هنا یعلم حکم مسئلت اخرى، اون این است که اگر قرآن کشیده به نام ذکر در آمد، قرآن گفت این خنسا مذکر است یا مؤنث، حق عدول نداری، حتما باید سهم ذکر یا سهم انسا. قرآن کشیدیم، 4 تا غلام به نام زید و عمر و بکر و دد در آمد، حق نداری عدول کنیم. چرا؟ لأن فی المورد حکم شرعی، قرآن موضوع معین کرد برای حکم الهی، این قرآن موضوع را مشخص کرد برای حکم الهی، معلوم شد که این آدم ذی حق است. ما من قوم الا حفظوا امورهم الى الله الا خرج السهم المحق ام السهم الاسفل. این موضوع برای حکم شرعی شد، به هم زدن حرام. پس دو مطلب را گفتیم، اولا قرآن کشیدن کجا از حکمت است و کجا رخصت. اگر ذوالحقی در کار هست، خواه معین یا غیر معین، باید قرآن کشید. اما اگر ذوالحقی در کار نیست، اختیارش با من، بکشم یا نه. دوم، بعد از آنی که قرآن کشیدیم در ذوالحق به نام هر کدام در آمد، سهم ذکر، سهم انثی موضوع درست شد برای دنبالش بگیم برای حکم الله شرعی للذکر مثل حب الانثیه. قرآن گفت هذا مذکر، قرآن میگه للذکر مثل حب الانثیه. دیگه ما حق نداریم بعد از آنکه موضوع برای حکم شرعی درست شد به حقش بزنیم بگیم نه اینه ما قبولش نداریم. بفرد
در همین مواردی که میفرماد عظیمت ها مثلا بحث ارث اگر اینا مصالحه کنن، صلح کنن که سهم ذکر این بدن مشکل حل میشه. مزار یه عظیمت
هست عرض برم خدمتون که جناب آقای پیرزابادی سخن خوبی دارد، من بکترش را نقد کنم. میفرماید در همان موردی که خنسا هست، نمیدونم ذکر است یا انسا، اگر براس با هم مصالحه کنن بگن ما به این حق ذکر میدهیم، خب اگر مصالحه کنن اون حق اکثر را بدهن در اجازی به قرآن است. چرا؟ چون به واقع رسیدیم یا انساس یا ذکر، هر دو باشد بالاخره سهم ذکر کنن. اگر مصالحه کردن حق ذکر دادن، حق مثل حق رسیده، بلکه ممکنه بیشترم رسیده. بس در جاییست که تشاق تنازع تظاهم، اینجا حتما باید قرعه کشید. اولا بعد از قرعه کشیدن حق به هم زدن نداره، اما قرآن باید کشید تا ذوالحق به حقش برسد. و اما بعد از کشیدن حق به هم زدن نداریم. چرا؟ گفتیم قرعه موضوع ساز است برای حکم الله. قرآن گفت هذا ذکر، قرآن می‌فرماید ذکر مثل حظ الانثیه. تم الکلام فی الامر السابق، سامع تم الکلام فی الامر السامع. الامر حکاسه از قلم افتاده. حالا من نگفتم، ایشون ننوشته، اکرم نمیدارم، جناب جلالی هم اینجا را کرم نوشته. یه سامنی هم هست، اون سامن کدومه؟ اونی که به خاطر همان این قصه را شروع کردیم. چرا قصه قرآن را آوردیم؟ چرا؟ کتاب ما که علم اصول قاعده فقهیه نیست، این برای این آوردیم به بیان نسبه بین الاستصحاب و القرآن. شاه بیت ما همینه، اصلا این مسئله برای همین تاسه هست که از قلم افتاده. التاسه فی بیان حکم النسبه، فی بیان حکم النسبه بین الاستصحاب و القرآن. آیا استصحاب در قرآن مقدمه یا قرآن بر استصحاب مقدمه؟ اتفق الفقها على ان الاستصحاب مقدم على القرآن. برخلاف اون سه قاعده پیشین، در اون سه قاعده پیشین سه قاعده بر استصحاب مقدم، ولی در اینجا عکسه، استصحاب بر قرعه مقدم. در اینجا سه تا دلیل ذکر میکنیم. دلیل اول مال مرحوم محقق خراسانی است، درک کنیم. دلیل دوم مال مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم در درر، کتاب درر الفوائد. سومی هم نظر این حقیر فقیره. اما دلیل اول که ماده محقق و خراسانیه، محقق و خراسانی می فرماید از کلم قاعده قرعه در جایست که شیء مجهول باشد، هم به عنوان اولی و هم به عنوان ثانوی. القرآة لكل شيء مجهول كان مجهولا بعنوان اولی حتی به عنوان ثانوی که شکه. اگر در یک موردی استصحاب باشد ولو به عنوان اولی معلوم نیست، اما به عنوان ثانوی معلومه. ثانوی کدوم؟ به عنوان شک. قرآن در جاییست که لم یعلم لا به عنوان اولی گن به ما هو هو ولا به عنوان ثانوی گن به ما هو مشکوک. پس اگر استصحاب باشد موضوع برای قرآن است. چرا؟ چون فرضید است به عنوان اولی معلوم نیست، اما به عنوان ثانوی که استصحاب است معلومه.
فرمید قرآن اماره است، فرمید قرآن اماره است، اما استثنا هست.
بنابراین اماره مباشر بله. این را اجازه بدین این قلت کنیم بعدن آقای با من لطف کنیم. این حرف مرحوم محقق خراسانی است. القرآن ما اذا کان الموضوع مجهول در حکم هم به عنوان اولی و هم به عنوان ثانوی اگر استصحاب باشد به عنوان ثانوی معلومه. یه جای قرآن است. یلاحظ علیه، اگر این مطلب درسته پس در براعت منه بگید دیگه، بگید رفع عن امتی ما لا یعلمون لا به عنوان اولی ولا به عنوان ثانوی. و حالی که نمیگید اونجا نمیگید که به عنوان ثانوی معلوم نشه، همه کل میگید رفع عن امتی ما لا یعلمون به عنوان اولی هو هو بدون رعایت شک. من فرق بین لسان قرآن و بین لسان دلیل براءت، در دلیل براءت هم بگید رفع عن امتی ما لا یعلمون لا لا به عنوان اولی و لا به عنوان ثانوی. به حالی که نمیدید. بنابراین حرف خراسانی خیلی دقیق نیست، مقدار صحیح هست اما دقیق نیست. اما دلیل دوم مال مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه در کتاب درر الفوائد، ایشون میفرماید دلیل استصحاب اخص اما دلیل قرآن اعم. دلیل استصحاب اخص اما دلیل قرآن اعم و الاخص مقدمان علی الاعم. قهرن باید بگیم دلیل براءت هم اخص، دلیل قرآن اعم، براءت بر قرآن مقدمه. یا بگیم دلیل اشتغال اخص مقدم بر دلیل قرآن هست اعم. این هم بیان مرحوم آیت الله حائری است. ولی اون چی که من عرض میکنم شاید مکمل فرمایش این دو بزرگوار باشد اینه. در قرآن باید ببینیم سیره عقلا کجاست، عقلا کی پناه ببرند به قرآن. اگر از نظر عقلا موضع قرآن روشن شود مشکل ما حله. خاطرتون هست روز اول که قرآن را میخواندیم عرض کردم قرآن در جایست که تمام درها به روی انسان بسته باشه، راهی در کار نباشه و به تعبیر عربی حلولی غیر از قرآن نداشته باشه. عقلا در قرآن عملشون اینه. قرآن در حقیقت آخرین منجع و آخرین خط میدونه. اگر در آخر رسیدن به جایی که هیچ نوع حلی از شارع نرسیده است بگن قرآن. اگر در واقع بنای عقلا چنینه تو قهرن استصحاب مقدم بر قرآن. چرا؟ لأن الاستصحاب حدن شرعه جون هلولان شرعه جون دیگه برای قرعه موضوع باقی نمیمونه. اگر سیره اقلا را مطالعه کنیم، سیره اقلا جایش در جایش که در خاطروف انسان بسته دیگه، فقط تنها امید و تکیگاه هست همین قرعه هست. اگه این باشد فهدن استصاب مقدم علی القرآن، البراء مقدم علی القرآن، الاشتغال در اطراف علم اجمالی مقدم علی القرآن. این بیان در واقع ممکنه مکمل بیان هم مرحوم محقق خراسانی باشد که چه میگفت؟ میگفت قرآن در جایش که لم یغرم لا به عنوان اولی و لا به عنوان ثانوی، هم مکمل فرمایش مرحوم آیت الله حائری باشد که فرمود دلیل استصحاب احس قرعه اهم. ما در تکمیل دو عبارت عرض میکنیم قرعه آخر حد، آخرین تکیگاه است، آخرین نقطه است که آدم غریب دست به اون میزند نجات پیدا میکند. سیره اقلا اینه. اگر سیره اقلا اینه، روایات قرآن هم ناظر به سیره اقلا است. جایی که همه درها بسته است دیگه قرآن نوبت شد. این قلت اشکال آقا، فا این قلت اشکال آقا را من همینجا نوشتم. این قلت بنابراین که قرآن طریقه، بنابراین که قرآن خودش اماره هست، چطور این اماره تو سری خوره؟ اصلشون به نام استصحاب. این هازا ادا شیعون اجا، ما در عمرمون نشنیده بودیم که اصل بیاد اماره را بکوبه. بنا شد که قرآن طریق الالواقع باشد. ما فرفزو قوم امرهم الالله ادلا خرد از سهم الاحق او سهم الاسبب او المحق. اگر واقعا امارت واقعه، چطور استصحابی که اصل است بیاد جا ارکنم مقدم بر اماره؟ این قوت قلتو حدی کن من یکی؟ قلتو
در موضوعش عدم الاصل اصل شده، جای امارت که اصل نمید.
آخر حمله، اقلا میگن آخر
حمله. بله، شما چه میفرمید؟
موضوعش از بین میدانه.
عرض کنم خدمتون که همه آقایون درست گفتن. قلتو در این اماره یه دونه قیبه، امارتون قیبه قیسو لا یکون و هلاکه دلیل من الشر. اصلا در اماره بودنش در موضوعش قیبه. البته این جناب قرآه طریقه، اما کجا طریقه؟ طریق در جایش لم یکون هلاکه دلیل من الشر، لا واقعا و لا ظاهرا. چون چنین چیزی هست، استصحاب در اینجا موضوع قرآن را معلوم میکنه. استصحاب میگه ها انا الدلیل من الشرع، قرآن در جاییست که از شرع مقدس دلیلی نباشه. اماره هست طریق الالواقع، اما لا مطلقا طریق الى الواقع در جایی که از شر در اونجا دلیلی نباشه. بنابراین استصحاب چه میکند؟ موضوع قرآن را نابود میکند، وارد بر دلیل قرآن هست. چرا؟ موضوع از لحظ بیل میکنه. تم بر کلام فی الامور تسعه الامر العاشر، اینم بگیم از قلم افتاده، الامر العاشر. شایدن از مطالب قبلی روشنه. اشتهر بین الاصحاب ان القرآن لا یعمد بها الا فی مورد عمل به الاصحاب، معروف این است که ادله قرآن را جایی به کار میگیریم که اصحاب عمل کرده باشه و الا اگر اصحاب عمل نکنه ادله قرآن به درد ما نمیخوره. چرا این جمله را گفتم؟ آشفم زگه گفتی جایزه دارید. چرا این جمله را گفتم؟ که بگن لا یعمل به ادلت القرآن الا فی مولد عدل به الاصحاب. چرا؟ از اول دائره قرآن را وسیع گرفته. شبهات حکمیه، موضوعیه، نزاع باشد، نزاع نباشد، علم اجمالی باشد، علم اجمالی نباشد، دائره را وسیع گرفته. بعد دیدن در این دائره وسیع کسی از ادله قرآن را نخریده، ارتش قائل نشده، خیار کردن ادله قرآن تخصیص اکثر قرآن، نه اینکه از اول دائره را وسیع گرفتن. گفتن القرآن من کتاب طهاره الى کتاب دیگر، فرق نمی کند حکمیه، موضوعیه، علم اجمالی، غیر علم اجمالی، محصوره، غیر محصوره، دائره را وسیع گرفتن. دیدن در این دائره وسیع قرآن حجت نیست، تخصیص زیادی خورده، ناچار شدن بگن عمل به قرآن مشروط به بگدون بادش مشروط به عمل اصحاب. اما ما اصلا بگیم این بحث صادقه به انتفاع موضوعه. ادله قرآن از اول دائره اش مزیق به تزاحم حقوق و تعارض حقوق همانجا، فقط یه دونه تخصیص کرده، اونم گرده ای که در اون یک موضوع هست با قرآن بیرون بکشن. اصولا دائره قرآن از اول مال تزاحمه، بنابراین تخصیص نکرده تا عدلده قرآن بشود موهون، جبرش با عمل اصحاب بشه. اون مثل یادتونه وگه فمن رکیه، رکیه به چاه فم دهنه، میگن دهنه چاه را تنگش کن، یعنی از اول دهنه چاه را تنگ بگیریم. ما از اول وگه تمرکیه هستیم، روایات رو خواندیم، در تمام روایات دیدیم یک نوع حقی در میان هست، یا معین فی الواقع یا در واقع معین نیست، باید معین کنیم. تمام روایات قرآن مال تظاهر، بنابراین تخصیص اکثر دیگه دنباله، تخصیص اکثر نخورده تا بگیم ادله قرآن موهونه، عمل به ادله قرآن مشروط به عمل اصحاب. تم الکلام فی القرآن فحمد الله تبارک و تعالی. شد 10 تا امر، 9 تا نحسه، 10 تا کامل. المقصد الثامن فی التعادل و ترجیح، المقصد الثانی فی التعادل و ترجیح. کفایه اگر یادتون هست 8 مقصد بشمار آقای قمی، 8 داره بشمار. 1. المقصد الاول فی الاوامر، الثانی فی النواهی، الثالث فی المفاهیم، الرابع فی العام و الخاص، الخامس فی المطلق و المقید، السادس فی مبحث العهد و امارات، السابع فی الاصول العملیه، المقصد الثانی فی التعادل و الترجیح. ولی مرحوم شیخ انصاری به جای المقصد گفته خاتمتو. تفاوت شیخ با آخوند این، شیخ میخواد بگه تعادل ترجیح جزء مسائل اصولی نیست، آیا خود می‌فرماید نخیر تعادل ترتیب خودش جزء مسائل اصولی بلکه از مسائل درجه یک علم اصولی. حالا حق با کلام بفرماید حل الحق و محل محق بالخراسانی که میگه تعادل ترتیب از مسائل علم اصولی. اما مرحوم شیخ میگه نه، حاکمتون حاکمه خارج از علم اصوله، حق با کدومه؟ الحق و معل و حق دل خراسان. چرا؟ چرا؟ اولا باید ببینیم تعریف علم اصول چیه؟ موضوع علم اصول چیه؟ و تعریفش چیه؟ آقایانی که از اول جلد اول با ما همراه بودن ما معتقدیم علم اصول موضوع است الحجت و فی الفقه، الحجت و فی الفقه موضوع الاصول. کما اینکه قدما میگفتن ادله اربعه، بعضی ها میگفتن ذات الادله، ما گفتیم موضوع علم اصول الحجت و فی الفقه. البته بین مبادی و مسائل فرق است. مبادی بحث در وجود موضوع میکنه، مسائل بحث در عوارض موضوع میکنه. که عرض کردم اینجا رو تون گفتم، مبادی بحث در وجود موضوع میکند که آیا موضوع هست یا موضوع نیست. این مبادی تصوریه است. المبادی تصوریه البحث عن وجود الموضوع و تعریف العلم و قاعدت العلم. بحث در وجود موضوع میگن مبادی، بحث در عوارض موضوع میگن مسائل. در اینجا شما حق دارید از من سؤال کنید اگر الحجت فی الفقه موضوعه پس تمام کفایه میشود، تمام کفایه میشود بحث در مبادی. چرا؟ بحث در وجود الحجه می کنیم. آیا امر حجت در وجوب هست یا نیست؟ نهی حجت در تحریم هست یا نیست؟ مگر نگفتید شما که موضوع علم فقه، موضوع علم اصول الحجت و فلفقه. خود شما هم در علم منطق گفتید البحث عن وجود الموضوع و تعریف العلم و قاعدت العلم از مبادی تصوریه است. پس اگر اینجوره پس حقیق علم اصول هم بحث در وجود الحجه می کند که هل هنا حجتون علی الوجوب، هل هنا حجتون علی التحریم، هل هنا حجت على البراءة، هل هنا حجت على الاشتغال. پس همه مباحث برمیگردد به جای مسائل میشود بحثی در مبادی. این اشکال جواب این را در جلد اول آقایانی که از اول بودن گفتیم. هل فیکم من یجیب، کسی هست خاطرش باشد جواب این اشکال؟ بله، جناب کرمانی گفتن دیگه حقی کن من یکی به علا حاضر اشکار و یعخوز من الجائزه بله قلقو موضوع علم اصول الحجت و فلحق فقیه. اینجا جواب فقیه یعلم علما جدیا به ان بینه و بین ربه به ان بینه و بین ربه حجتن موجود. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار که آمدن حجتها را آوردن. پس اصل وجود حجت برای ما امر مسلم مسلم، اصل حجت مسلم. بحث ما در عوارض اینه، عوارض کدومه؟ تحیونات. آیا اون حجتی که پیغمبر و خدا آورده اون متعین در امر هست، متعین در نهی هست، متعین در براءت هست، متعین در اشتغال هست یا نه. بنابراین بحث ما از اصل وجود نیست. مسلماً بالله تالله بیننا و بین ربنا حججاً موجودتاً فی کتاب و سنه هست. بحث ما در تعین ها و عوارض هاست که آیا اون حجتی که خدا آورده در قالب براءت هست، در قالب اشتغال هست، در قالب استصحاب هست، در قالب امر و نهی هست یا نه. اگر کمی شما از فلسفه آگاه باشید، عین این بیان در فلسفه هست. علم فلسفه موضوعش چیه؟ فن اعلا موضوعش چیه؟ امور عامه موضوعش چیه؟ الوجود به ما هو وجود. اصل وجود مصدره. بحث در این است که هل الوجود یتعین بالواجب او بالممکن او بالجوهر او بالعرض او بالمجرد او بغیر المجرد. اصل وجود مصدره. بحث در عوارض و تواری و تعین هاست. تعین ها در حقیقت محمول این موضوع در فلسفه میگن موضوع وجود است، تعین ها عوارضه. در علم اصول هم دیگه موضوع بگو الحجت فی الفقه عوارض، عوارض شناخت این حجت هاست. شناخت را به جای تعین بگذار، شناخت این حجت هاست، تعین این حجت هاست و قالب این ها تفصیلش انشاءالله فردا.